که همدیگه و با یاری همدیگه کتاب دختران جسور رو ترجمه کردن و ما با اون کتاب کار نداریم الان. ما میخوام راجب ترجمه، راجب کتاب، لزوم ترجمه کتاب صحبت کنیم. خانم سوفیا محمودی، نظر شما راجب لزوم ادبیات و اهمیت ادبیات تو نسل ما چیه؟ تو زمان ما چی؟ نسل ما نمنظورم زمان ماست، الان با توجه به این دنیای مجازی آیا به ادبیات احتیاجی هست؟ بلکه هر چی میخوایم توی اینترنت هست. چرا باید کتاب بخونیم؟ چرا باید به ادبیات توجه کنیم؟
سلام عرض میکنم، من محمودی هستم، مترجم کتاب های کودکان و عمدتا نوجوانان. حدود 30 ساله کتاب ترجمه کردم برای این گروه سنی. خب اهمیت کتاب برای ما مثل یک غذای روح میمونه، همونطور که ما به تغذیه جسمیمون اهمیت میدیم که چی وارد بدنمون بشه، تبدیل به انرژی بشه، تبدیل به باعث بشه ادامه بدیم زندگیمونو به شکل خوب و سالم سلامت، کتاب و ادبیات هم به عنوان غذای روح مطرحه و مسلماً کیفیت کتاب اهمیت داره. اینکه ما هر کتابی رو بخونیم کار خوبی نیست، مثل همون که هر غذایی رو نباید خورد، حتما باید مغذی باشه غذا، حتما باید سالم و سلامت باشه، حتما معلوم باشه چجوری تهیه شده.
خب چطوری باید کتاب رو انتخاب کنی؟ شما میتونید خواهیم بفرمه که من میرم کتاب فروشی، یک کتاب تازه میبینم که نویسنده جوانی، یه مترجمه نمیشناسم، ولی آیا بگیرم کتابو؟ حالا من کتاب کاغذش خوبه، جلدش خوبه، رنگیه، چی باعث میشه من کتابو انتخاب کنم؟ آیا صرفا کاغذ خوب و رنگ خوب رو جلد اینا کافیه، یا حتما لازمه که من دنبال اسم مترجم بگردم ببینم آیا این سابقه ای داره یا نه؟ چون بعضی از مترجمای ما خود به خود خب دارن خواننده، میگه وقت کتاب متقای مال دریا بندری، خود به خود خب آدم میخره اونو، ولی این مترجمان جوان چه باید بکنن؟ چطوری مردم رو متوجه کنیم که آقا کتاب خوبی در اومد ولی مترجمش جوانه، میتونه کتاب خوبی باشه؟ ما چه باید بکنیم برای این جوونا؟
سلام، پروانه فخم‌زاده هستم. در رابطه با این سوال شما، خب هر عرصه‌ای افرادی هستن که ارزیابی میکنن، کتاب‌هایی هستن که ترجمه ها رو معرفی میکنن، الان سایت هایی هستن که کتاب های جدید نوشته رو معرفی میکنن، بعضی افراد هستن که نقد هایی رو که توی جهان راجبه کتاب و توی ایران راجبه کتاب های ما میشه اینا رو دنبال میکنن و خب وظیفه اوناست در حقیقت که اطلاع رسانی خوبی داشته باشن. و فرد کتاب خونم حتما این مجله ها، معرفی کتاب ها اینا رو میخونه و اگه بخواد کتاب خوبی انتخاب کنه، گاهی میتونه از افراد بزرگتری که تو این زمینه ها کار میکنن، از حتی گاهی از بعضی کتاب فروشی هایی که آگاهن، میدونن که چه کتاب های خوبه، چه ترجمه های خوبه، نثر کدوم مترجم خوبه، از اینا استفاده کنن و کتاب رو انتخاب کنن.
صرفا خود کتاب، ببینید ممکنه یک ترجمه خوب باشه ولی ناشر یه کمی بد تعلیقی کرده باشه و تو کاغذ بد چاپ کرده باشه.
بله.
این چون بعضیا من دیدم میان کتاب کادو میخوام بخرن.
بله.
این کتاب حتی اونا هم دنبال این کاغذ خوب و جنس خوب و جلد خوب، یعنی حتی اصلا میان میپرسن که آقا کتاب خوب چی دارین؟ نمیدونن چی میخوان، میخوان کتاب کادو ببرن برای یه تولدی، بعد میخوام بگن که خیلی ما فرهنگی هستیم که کتاب کادو میبریم. ولی انتخاب کتاب، خب خیلی از کتاب فروشی ها نمیدونن چه کتابی رو می دارن. کم هست کتاب فروشی نسل شاید مثل نسل قبل باشن که با یه ورق زدن میتونن بفهمن که کتاب راجبی چیه. ما باز هم اینجا واگیر میکنیم، گره داریم که چه کتابی رو انتخاب بکنیم، چگونه بیاییم معرفی کنیم مترجمان جوانو.
بله، اولا که همونجور که گفتم خدمت تو، مترجمان جوان اگه کارشون خوب باشه حتما معرفی میشن توی خیلی جا هست، جهان کتاب هست، مجله های دیگه هست، اسمشون با اولین دومین کتابشون به هر حال مطرح میشه. ولی اونایی که شما میگین میخواد کتاب کادو بده، میاد از یه نفر دیگه میپرسه کتاب خوب چی دارین، خب توجهی به روحیات اون کسی که میخواد کتاب بگیره نمیکنه. فقط یا یه رمان، یه داستان.
آره، میگه در چه زمینه میخواین؟ رمان
زمینه
میخواین؟
آره، میگه
شعر میخواین؟ کتاب؟
بله، کادو رو میده و خب اون طرف هم میخونه.
خانم محمودی، شما نظرتون چیه؟
خواهش میکنم، من بازم همون مثال قضا رو میخوام دوباره بگم که این صحبتی بود که از خیلی وقت پیش وجود داره. همیشه ظرف و محتوا دو تا مسئله هستن که توی هنر، حالا توی رشته‌های مختلف هنر همیشه مطرح بوده. کتاب حالا از نظر کاغذ، جلد، رنگ، لعاب، اینها میتونه به ظرفی تشبیه بشه که یک محتوایی رو که اون موضوع و اون فکر و اون عواطفی که داره توش مطرح میشه، خود اون قصه، داستان، رمان محتوا میتونه باشه برای این. خب مسلماً خیلی خوبه که این دوتا در بهترین حالت باشه، هم محتوا، محتوای پربار و پرثمر و جالب و جذاب و احساسات بدی و خلاقی داشته باشه که جذب بکنه خواننده رو، و هم این که خب شکل و ترکیب کتابم چه بهتر که خوش رنگ و لعاب باشه، کاغذ خوب داشته باشه، جلد خوب داشته باشه. ولی به نظر من اگر قرار باشه این یکی از این دوتا رو انتخاب بکنیم، ما حتما اون محتوای مهمتره. مثل اینکه شما یک غذای خوشمزه‌ای رو بذارین توی ظرف معمولی بخواین بدین و مقایسش بکنین با یه غذای بیکیفیتی که توی ظرف دورطلا و یک
درسته
اثر هنری بخواین ارائه بدین.
خانم صوفیا محمودی، شما کتابدان، کتابخانه، کتاب نویس؟ نه، ما میخوایم نسل جوان رو علمان بی کتاب کنیم، اونجا با چیکار کنیم؟
خب همین، تشویق بکنیم نویسنده ها و مترجمین خلاقمون رو، یک سر و سامانی به یک آشفته بازار بیقانون نشر این کشورمون بدیم، بریم تحت لوای کپی رایت، احترام بذاریم به نویسنده های خارج از کشور و داخل کشور، ناشرهای دولتی و غیر خصوصی و غیر کارشناس رو که اصلا این کاره نیستن، صرف اینکه روابطی وجود داره، کانال هایی وجود داره و نشرهایی راه میندازن با ترجمه های تکراری، اینها رو از صحنه خارج بکنیم. یعنی یک شرایط حرفه‌ای برای نشر و سالم سلامت برای نشر.
خب این کش به قانون داره. ببینید،
بله،
من و شما
یک بازنگری در قانون باید
فخم داده نمیتونن
تعلیف بکنن. ولی من به عنوان یک مترجم، به عنوان یک اهل قلم، به عنوان یک پژوهشگر میتونم بگم که خب یک هدایت بکنم مخاطب رو، خواننده کتاب رو، به سوی کتاب‌هایی که کیفیت بالایی دارن و کارشناسی شدن. در ایران از سال 1342 تشکیلات و سازمانی به نام شورای کتاب کودک وجود داره که بنیانگذارش زنده‌یاد خانم توران میرهادی بوده و یک مجموعه از بهترین کارشناس‌های کتاب کودک، متخصصین، نویسندگان، تصویرگران و حرفه‌ای‌ترین اشخاص حوزه نشر کتاب کودک در اونجا جمع هستن.
چه میکنن جز اون رجب الف با کتاب میدن بیرون، یه کار دیگه هم میکنن؟
نه، فرهنگ نامه. بله، فرهنگ نامه که یک اثر طولانی مدت، الان 17-18 جلدش در اومده و تا 25 جلد
کتاب های دیگه هم رجب کودک
بله.
بیرون میدن؟
نه، اصلا نه، کتابی که بیرون نمیدن. ولی مهمترین وظیفه شورای کتاب کودک در 50 و چند سال گذشته ای که داوطلب با نیروهای داوطلب و یک عده از کارشناسای کتاب کودک، ادبیات کودک اونجا داره کارش پیش میره، مهمترین وظیفش ارزیابی کتاب‌های منتشر شده سال قبله. هر سال یک عده زیادی بررس‌های کتاب کودک آموزش دیدن اونجا، کتاب‌های تازه منتشر شده رو، یعنی عنوان اول هر سال رو، سال قبل رو اینا بررسی میکنن، طبقه بندی میکنن. مثلا الان که ما سالانه برای کودک و نوجوان 1500، بعضی وقتا 1800 و بعضی سالها 2000 عنوان اول داریم ما. کدوم پدر مادر، کدوم مربی متولی کودکی میتونه بیاد 2000 تا کتاب رو بررسی بکنه و از توش مثلا 50 تا
منتشر میشه این؟
و این که الان اجازه بدیم میگم خدمتتون، این بررس‌های کتاب در شورای کتاب کودک وظیفه‌شون هر سال اینه و هر سال لیست‌هایی دارن از کتاب‌های بررسی شده، کارشناسی شده و لیست دارن، مثلا سال‌های 40 50 60 که کتاب کودک کم تولید می‌شده، کم چاپ و منتشر می‌شده، سالی 2 تا کتاب، 5 تا کتاب، 10 تا کتاب معرفی می شده. ولی الان دیگه تو این بازاری که
الان چه میکنن این لیست رو به کی میدن؟
خب اینا رو چاپ میکنن، خودشون دارن، الان اعلام میکنن، سال به سال سیدی میدن اخیراً. و بعضی کتاب ها، مثلا یک کتاب پژوهشی خود من کار کردم به نام فرهنگ ادبیات کودک نوجوان به نام ادبستان، که کتاب‌های کارشناسی شده شورای کتاب کودک رو در طی این 50 سال گذشته
اینا
طبقه بندی شده ارائه داده.
خب خانم محمودی، خب اونا کار میکنن اونجا، نتیجه کار چه، به کجا اعلام میشه؟
نتیجه کار رو خب تو سایتشون الان میذارن یا قبلا جزوه میدادن. خب اینا
من میخوام برم برای بچه‌م کتاب بخرم که نمیرم.
اینا یک تشکیلات خودگردان غیر دولتی هستن که اتفاقا یک همچین جاهایی باید پشتیبانی دولتی بشن، به اینها پر و بال داده بشه، به اینها امکانات داده بشه. همین فرهنگنامه های عمومی رو که دارن در میارن شورای کتاب کودک، الان 18 جلدش دارن، یعنی دائره المعارف عمومی برای کودک نوجوان که واقعا لازم هر مدرسه ای یک سری از این کتاب ها داشته باشه، این دانشنامه ایرانی برای کودک نوجوان، خب اینا باید پشتیبانی بشه.
نه،
به شکل دولتی باید پشتیبانی بشه.
شما بخاطر این شورای کتاب کودک بحث با دیگه دیگه هستن. من اصلا راجع به این که ببینید، ما میخوام بریم کتاب بخریم، یا شما میخواین کتاب ترجمه کنی، از کجا کتاب پیدا میکنی؟ چجوری میفهمی که این کتابی که الان اومده توی کتاب فروشی میفروشن کتاب انگلیسیه، کتاب خوبیه یا نه؟ خب اینا کجا که آیا بخونم، وقتم هدر دادم یا نه؟ چه من که میرم کتاب میخرم نمیدونم که اینی که دارم میخوام ببرم خونه، چرا بعضی از کتابا رو میبینی بیشتر از 4 5 صفحه نمیتونی بخونی؟ خب من چه کنم بعد با این
خب
کتاب؟
کسایی که دستن در کار حوزه ادبیات کودک نوجوان میدونن این قضیه رو، اطلاع دارن و سالهای اخیرم 2-3 جور جایزه های مختلف مثل گوزن زرد اگه اشتباه نکنم، لاک پشت پرنده، چند تا جوایزی داره برگزار میشه که کتاب های خوب منتشر شده یه سال رو معرفی میکنه. کسایی که تو این حوزه کار میکنن مطمئنن خبر دارن که شورای کتاب کودک لیست سالانه داره و هر سال آخر سال که میشه تو اسفند ماه بزرگ داشت میگیرن برای شورا، این فهرست ها در اختیار همه قرار میگیره، سیدیاش اخیراً به فروش میره و تو سایتش هم احتمالاً هست و که به قول خانم فخامزاده کتاب فروشی هایی هم هستن که
بله
از روی حتی از روی این فهرست ها کتاباشونو خریداری میکنن یا به خریدارانشون توصیه میکنن.
من شما نذاشتیم خانم فخامزاده صحبت کنه اصلا. نه
ببخشید، من حرفم طولانی شد ولی خب
بله. شما چگونه کتاب انتخاب میکنید خانم فخامزاده؟
من چگونه کتاب انتخاب بله. میکنم؟
میرین کتاب فروشی، آیا اسم نویسنده شما رو جذب میکنه، اسم مترجم شما رو جذب میکنه، یا یک فکر میکنی خب این جوان ترجمه کرده بخونم ببینم چی نوشته؟
بله، اولا که من خب تقریبا اکثر کتابایی که در میاد ترجمه ها اینا رو همیشه یه نظری بهشون دارم، میدونم
بله.
فلان ناشر چی در آورده، اونجا کدوم جایزه گرفته، چون
من اصلا جایزه بر من ملاک
نه
نیستا.
چرا بعضی وقتا
چون گاهی
هست.
شده بعضی جایزه های همین مملکت خودمون
بله.
کتابایی چیز میگه اصلا تو میبینی هیچ
درسته،
دلیلی برای چاپش نیست.
بله، ولی کم بالاخره یه جایی هست مثل بنیاد گلشیری یا
اسم نبریم انقدر ببینید تو برنامه تبلیغ نکنیم باش، برای
بنیادهای مختلف. بله. ولی به هر حال خب منم پیجوی اینا هستم، خیلی کتابا رو ورق میزنم، گاهی به سرعت من تجربهش رو میفهمم که
بله.
خوبه یا بده، ولی برای دیگران هم میتونن الان جستجو کنن توی همین گروه هایی که مربوط به کتاب فروشی های مختلف
بله بله.
سایت های مختلف اینجا جستجو کنن، معمولا کتاب های برجسته تر و بهتر و بیشتر معرفی میکنن.
خانم صوفی محمودی، زمان ما تموم شد، هیچ آخرین خانم صوفی محمودی برنامه در حال به پایان رسیدنه، نظر آخرتون رو بفهمید راجع به این مطالبی که توی برنامه صحبت کردیم.
نظرم که همین کیفیت کتاب واقعا مسئله‌ای که باید قابل اعتنا باشه، چون کتاب خیلی زیاده، ولی بدونیم که کتاب با کیفیت هم خودمون بخونیم هم دست بچه هامون بدونیم.
این کیفیت منظورتون کیفیت محتوایی یا کیفیت تو چاپ هم میتونه باشه؟
اگر هر دوش با هم یک جا فراهم بشه، مثل اینکه شما یک غذای خیلی خوشمزه و مغذی رو در یک ظرف خوشگل.
خانم تخمزاده، شما نظرتون بفرمید با من آخرین جملتون.
بله، اگه آخرین جملمه، مایلم بگم که من تقریبا روی کتاب کودک و نوجوان خیلی کار نکرده بودم. این کار با خانم محمودی تجربه بسیار فوق‌العاده‌ای برای من بود، خیلی لذت بردم و خیلی چیز از ایشون یاد گرفتم.
ما هم از هر دوی شما یاد گرفتیم. خیلی متشکر که با ما هم کلام و هم صحبت بودیم.
ممنون،
خیلی ممنون از دعوتتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار میگم به شما شنونده نازنین برنامه یار مهربان. تا برنامه بعد، خداحافظ.
برنامه یار مهربان بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه و انشالله که در این روزها و شبهای پاییز وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. دوستان عزیز، چقدر خوبه که در این روزهای کرونایی تا حد امکان سعی بکنیم که نکات بهداشت فردی و اجتماعی خودمون رو رعایت بکنیم، تا انشالله بتونیم که این شرایط سخت رو پشت سر بگذاریم و به ساحل امن آرامش هم برسیم.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌ای که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد به چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن. آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من غلام قمرم،
من غلام قمرم،
من غلام
من غلام
قمرم،
من غلام
قمرم،
من غلام
غیر قمر،
من غلام
قمرم،
من غلام قمرم،
پیش من جو سخن
شمع و شکر هیچ مگو.
Thank you.
دوستان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شب شما به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا با موضوع گردشگری ورزشی.